با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما در رادیو فردا باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارشهایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. فرانسه اعلام کرد برنارد فلن، شهروند زندانی این کشور در ایران، باید فوراً آزاد شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید در جشنواره فجر امسال سیاه نمایی وجود ندارد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرها و گزارش‌ها. پیش از آغاز برنامه ایستگاه که همکارانم با شما در ادامه اون همراه خواهند بود، وزارت امور خارجه فرانسه خواستار آن شد تا جمهوری اسلامی سریعاً برنارد فلن، شهروند زندانی این کشور در ایران را آزاد کند تا او امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ضروری را داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به نگرانی شدید پاریس از وخامت وضعیت سلامت برنارد فلن گفت جلوگیری مقام‌های ایرانی از دسترسی او به امکانات پزشکی غیر قابل قبول است. برنارد فلن، شهروند 64 ساله ایرلندی فرانسوی که مشاور جهانگردی و ساکن پاریس است، از سوی جمهوری اسلامی به تبلیغ علیه نظام و عکاسی از ماموران انتظامی و امنیتی متهم شده است. آقای فلن در بخشی از سفر خود در ایران و همزمان با موج اعتراض‌های گسترده ماه‌های اخیر در شهر مشهد بازداشت شد و در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اتمام حکم 3 سال زندان امروز از زندان سمنان آزاد شد. این روزنامه‌نگار 74 ساله به خاطر دفاع از حقوق کارگران و حضور در اجتماع روز جهانی کارگر در سال 1398 به 3 سال حبس محکوم شده بود. آقای صمیمی که سردبیر نشریه ایران فردا بود، در خرداد 1388 هم تا سال 94 در زندان بود است. داستان تهران یک ماه پیش که فرخواست جدیدی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برای کیوان صمیمی صادر کرده و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید در جشنواره فجر امسال فیلم‌هایی که به گفته او سیاه نمایی می‌کنند وجود نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی روز پنجشنبه در قم گفت امسال مجموعه کارهایی که مجوز گرفتند و به جشنواره رسیدند را خودمان تولید کرده ایم تا جریان جدیدی ایجاد کنیم. این اظهارات در زمانی منتشر می شود که پیش از اعلام نام فیلم های شرکت داده شده در جشنواره فجر، سینماگران بسیاری در واکنش به سرکوب اعتراض های زن زندگی آزادی خواستار تحریم این رویداد حکومتی شده بودند. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشکل برخی از افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر به توصیف او قطع ارتباط با خدا بوده است. احمد وحیدی روز پنجشنبه گفت هجوم فرهنگ غربی و بیخدایی باعث بی‌هویت سازی جوانانی شد که در اعتراض‌ها شرکت داشتند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیشتر تحلیلگران اعتراض‌های 5 ماه اخیر در شهرهای مختلف را از جمله اعتراض به نبود آزادی‌های اجتماعی، اوضاع اقتصادی، سوء مدیریت در سطوح مختلف و ناکارآمدی نظام حکومتی جمهوری اسلامی در حل مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی نسبت دادند. آرش صادقی، فعال حقوق بشر، بار دیگر به 5 سال و 8 ماه حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. رامین سفرنیا، وکیل آرش صادقی، در حساب کاربری توییتر خود از صدور حکم موکلش از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. آقای صادقی پیش از دوره بازداشت اخیر خود پس از 5 سال زندان به خاطر بیماری سرطان آزاد شده بود. و سیف الله حسینی، روحانی اهل سنت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش، ماموستا سیف الله حسینی آذر ماه گذشته در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی بوده است. در اوکراین، مقام‌های این کشور اعلام کردند در جریان حملات چهارشنبه شب روسیه به کیف پایتخت، 24 پهپاد شاهد ساخت جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کردند. و با گذشت 11 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه، مشخص شده است که جنگ فساد مالی در اوکراین را از بین نبرده است. در این باره گزارشی را بشنوید از آنا رایسکایا.
همزمان با تشدید دوباره درگیری ها در جبهه های اوکراین، دولت این کشور مشغول جنگ علیه فساد مالی نیز هست. در روزهای اخیر چندین مقام دولتی با زن یا اتهام فساد مالی روبرو شدند. در میان آنها کیریل تیموشنکو از دوستان نزدیک ولودیمیر زلنسکی است که در سمت معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین مسئول سیاست های منطقه‌ای بود و از آغاز جنگ در اتخاذ تصمیمات کلیدی به ویژه در ارتباط با بازسازی مناطق آزاد شده نقش داشت. اما از نیمه دوم سال گذشته پس از اینکه او در ویلای متعلق به صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های ساخت و ساز اوکراین اقامت گرفت و یا پشت فرمان خودروی دیده شد که برای انتقال غیرنظامیان از مناطق جنگ زده اهدا شده بود، زیر ذره بین آژانس مبارزه با فساد مالی اوکراین قرار گرفت و گفته می شود وی با این اتهام روبروست که حامی فرماندار استان زاپوریژیا بود که گویا کمک های بشر دوستانه را در سوپرمارکت می فروخت. 5 استاندار اوکراین که ارتباط نزدیک به کیریل تیموشنکو داشتند نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند و همچنین در همین چند روز اخیر مجموعاً 6 معاون وزیر جابجا شدند. استعفای ویچسلاو شاپووالوف معاون وزیر دفاع که در پی یک گزارش جنجالی رسانه‌ای درخواست استعفا کرد بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفت. در گزارش زرکل تیژنه احتمال اختلاس مطرح شد، چرا که بر اساس قرارداد وزارت دفاع که در اختیار این روزنامه اوکراینی قرار گرفته، این نهاد برای نظامیان اوکراینی آذوقه با قیمت‌های به مراتب بالاتر از معمول تهیه کرده. کمیسیون امور دفاعی پارلمان اوکراین اعلام کرد در بررسی‌های اولیه مدرک دال بر اختلاس پیدا نکرده، اما گفت همراه با دادستان‌های ویژه بیشتر تحقیق می‌کند. در حالی که روی کرده معاون وزیر دفاع سوزن‌های برانگیخته، یک معاون وزارت عمران و توسعه محلی به رشوه خاری متهم شد و در بازداشت خانگی به سر می‌برد. واسیلی لزینسکی با این اتهام روبروست که در میان قطع گسترده برق ناشی از تخریب تأسیسات کلیدی طی حملات روسیه در ازای دریافت رشوه به عده کمک کرده ژنراتور با قیمت بالا بفروشند. اما فساد مالی تنها دلیل جابجایی‌های اخیر در دولت، سازمان‌های نظامی امنیتی و فرمانداران اوکراینی نبود. الکسی سیمونینکو، معاون دادستان کل اوکراین، کار خود را به دلیل مرخصی در اسپانیا از دست داد. خوشگذرانی وی باعث شده شورای امنیت ملی اوکراین خروج مقامات رسمی از کشور به استثنای ماموریت‌های کاری به کلی ممنوع کند. ولادیمیر فیسینکو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است رئیس جمهور اوکراین خواهان ریشه‌کنی فساد مالی است، اما با چالش‌های متعدد روبروست.
حتما باید درباره تمام رسوایی ها تحقیق شود. تا کنون اکثر این موارد توسط خبرنگاران تحقیقی افشا شده و سوال های فراوان درباره فعالیت های نهادهای ویژه مقابله با فساد مالی وجود دارد. آنچه مشخص است جامعه اوکراین به ویژه در روزهای جنگ به این مسئله بسیار حساس شده. تیم رئیس جمهور اوکراین که در ابتدای جنگ بر وحدت ملی تاکید می‌کرد، اکنون می‌خواهد به مردم اوکراین و به متحدان غربی خود نشان دهد وحدت ملی نباید مانع مبارزه با فساد مالی شود. من به عنوان تاریخ‌دان می‌توانم بگویم برخلاف تصورهای عمومی، جنگ همواره زمینه مطلوب برای گسترش فساد مالی به وجود می‌آورد. جابجایی‌های اخیر بیشتر تصادفی و به نوعی سبک حکومت زلنسکی است که همیشه با یک دستور چند مقام را منصوب یا عزل می‌کند. مشکل این است که برنامه جامعی برای مقابله با فساد مالی وجود ندارد. یکی از دلایلی که متحدان غربی مان فکر می‌کردند اوکراین به سرعت در جنگ با روسیه شکست می‌خورد، فساد مالی گسترده بود. اما می‌بینیم این چالش زمانی جدی‌تر شده که جنگ به مرحله فرسایشی رسیده. فساد مالی بی‌سابقه در روسیه به ما کمک می‌کند، اما اگر به طور جدی مبارزه با این مسئله آغاز نشود، موج فساد مالی ما را از بین خواهد برد.
از دید سازمان مستقل شفافیت بین الملل، اوکراین در آستانه جنگ در میان کشورهای اروپایی که بیش از دیگران متاثر از فساد مالی است، دومین رتبه را داشت و تنها وضعیت روسیه از این بدتر بود. این سازمان معتقد است که برغم برخی گام‌های مهم و قابل ستایش، مبارزه با فساد مالی در دوره جنگ به بن‌بست خورده. ولودیمیر زلنسکی هنگام رقابت های ریاست جمهوری وعده داده بود شیوه اداره کشور را به کلی تغییر خواهد داد و به تازگی تأکید کرد فساد مالی گرچه مشکل مزمن است اما قابل تحمل نیست. جابجایی‌های اخیر در سطوح مختلف حکومتی مورد پسند آمریکا قرار گرفته و اتحادیه اروپا که اصلاحات ضد فساد را به عنوان یکی از الزامات اصلی اعطای نامزدی عضویت برای اوکراین تعریف کرده از اقدامات اخیر قدردانی کرد. از آغاز جنگ کشورهای غربی ده ها میلیارد دلار کمک‌های مالی به اوکراین ارائه کردند و خواستار تضمین دولت این کشور هستند که این پول به طور معقول هزینه می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه، در جریان درگیری‌های مسلحانه ارتش اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری تاکنون دست کم 5 فلسطینی کشته و 16 نفر زخمی شدند. رویترز به نقل از مقام‌های بیمارستانی و شاهدان عینی گزارش داده درگیری ارتش اسرائیل با شبه نظامیان از بامداد روز پنجشنبه آغاز شد. ارتش اسرائیل بدون اشاره به جزئیات تنها انجام عملیات نظامی در اردوگاه جنین را تایید کرده است. گروه های حماس و جهاد اسلامی هم درگیر شدن شبه نظامیان خود با نظامیان اسرائیلی را تایید کردند. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که در گذشته مردان مسلح از این اردوگاه به داخل شهرهای اسرائیلی نفوذ کرده و دست به حملات مسلحانه زده بودند. از دیگر سو در حمله یک جوان 33 ساله فلسطینی به مسافران یک قطار در شمال آلمان دو نفر کشته و چند نفر مجروح شدند. این حمله بعد از ظهر چهارشنبه روی داد و انگیزه فرد ضارب تا الان اعلام نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان همکار ما در آلمان.
بعد از ظهر چهارشنبه این هفته در قطاری که از شمال آلمان به سوی شهر هامبورگ در حرکت بود، ناگهان جوانی با چاقو به جان شماری از مسافران افتاد و در جا دو تن را کشت، سه نفر را به شدت مجروح کرد و چهار تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشتند. بر پایه اطلاعات تازه وزیر داخله ایالت شمالی آلمان شلزویگ هولشتاین، دو تن مسافر این قطار که به دست این مهاجم کشته شدند 16 و 19 ساله بودند. بر پایه گزارش پلیس این واقعه کمی پیش از ساعت 15 دیروز به وقت اروپای مرکزی رخ داد. به دنبال این حادثه مقام‌های مسئول تحقیقات خود را ابتدا از مجروحان و شاهدان عینی آغاز کردند که تا شامگاه چهارشنبه ادامه یافت. فرد مهاجم که 33 سال دارد و فلسطینیه بدون تابعیت و یا ملیت معرفی شده خود در این حمله به شدت مجروح شده. او در حال حاضر در بیمارستان به سر میبرد و قرار است به زودی مورد بازجویی قرار گیرد. به نوشته روزنامه های آلمان این جوان فلسطینی تا چند روز پیش به خاطر جرمی که مرتکب شده بود در زندان به سر می برد و پس از گذراندن دوران محکومیتش آزاد شده بود. بر پایه اطلاعاتی که شبکه رادیویی شمال آلمان از محافل امنیتی به دست آورده، فرد مهاجم نزدیک به 8 سال است از غزه سر از آلمان در آورده و تا کنون چندین بار نیز کارهای خلاف قانون انجام داده، ولی این اعمال با انگیزه سیاسی همراه نبوده. قطاری که فرد مهاجم در آن این واقعه را آفرید نزدیک به 120 مسافر داشت و به نوشته روزنامه ها اگر ماموران پلیس دیر می رسیدند شمار کشته ها و مجروحان بیش از اینها می شد. بر پایه گزارش ها مسافران این قطار در اطلاع رسانی به پلیس هم نقش اساسی بر عهده داشتند و تماس های مکررشان باعث شد که پلیس بتواند جلوی این قطار در حرکت را بگیرد و فرد مهاجم را دستگیر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان مروری بر چند خبر. فرانسه اعلام کرد برنارد فیلن شهروند زندانی این کشور در ایران باید فوراً آزاد شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید در جشنواره فجر امسال سیاه‌نمایی وجود ندارد. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید مشکل افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر قطع ارتباط با خدا بوده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید، اما در ادامه همکاران من تا لحظات دیگر با شما خواهند بود با برنامه ایستگاه فردا. براتون لحظات خوبی رو با همکارانم آرزو میکنم.